الرحمن الرحیم. متن کامل سخنرانی استاد فخرالدین حجازی روز 29 فروردین ماه 1358 هجری شمسی در دانشسرای راهنمایی تهران تحت عنوان آزادی در جمهوری اسلامی ایراد گردیده است.
خدای حاکم، به نام خدای مالک، به نام خدای انسان، به نام خدای جمهور، به نام خدای شهید، به نام خدای دادگر و به نام خدای درهم کوبنده ستمکاران. در این مرکز ارزنده آموزشی مقرر است که درباره آزادی در جمهوری اسلامی سخن بگوییم. برای شناخت جمهوری اسلامی کافی است که اسلام را بشناسیم و آنگاه فرمانش را در متن جمهوری مردم طرح کنیم. آزادی یک حقیقت انسانی و یک واقعیت مردمی و فطری است، ولی در اسلام مسائل دارای عمق است و در ژرفای یک بینش عمیق بررسی می شود. همه مسائلی که در اسلام مطرح است در سیستم‌های فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، روانی، همه از یک عمق برمیخیزد و بر یک مبنای استوار بنیانگذاری می شود. به دیگر سخن، مسئله در اسلام یک شعار سطحی یا یک ادعای موهومی یا یک طرح یک رویه بدون عمق نیست، بلکه یک اعتقاد است، یک وجدان، یک آرمان، یک نور، یک حیات. آزادی نیز همین است. از یک سوی آزادی در اسلام گسترده ترین مفاهیمی است که برای انسان مطرح است و آزادی در اسلام دارای یک بعد بی انتهایی است که انسان مسلم بی نهایت آزاد است و در برابر آزادی او هیچ مانع پدید نیست و می تواند تا هر جا که می خواهد در آن فضای آزاد پرواز کند و اوج بگیرد و به یک مقصد نامتناهی برای یک آزادی بیکران فائز شود. و از سوی دیگر معاکساً آزادی برای انسان مسلمان محدود است در یک کادر مشخص و منتظم. یعنی از یک سوی انسان بی نهایت آزاد است و از دیگر سوی بی نهایت انسان ناآزاد است. اکنون باید ببینیم این تضاد را در این سیستم چگونه می توانیم حل کنیم که هم انسان بی نهایت آزاد است و هم انسان بی نهایت محدود است و مقید. برای درک این مفهوم بایستی به فلسفه بپردازیم و از شرط ورزی فلسفی مدد بگیریم و دو مکتب متضاد را بررسی کنیم. یکی مکتب جبر فلسفی که انسان هرگز مختار و انتخابگر و آزاد نیست، بلکه او محکوم است به جبر تاریخ و در یک محدوده دیالکتیک هرگز او را حق آزادی و انتخاب و اختیار نیست. و مکتب دیگر که انسان را کلن آزاد می داند که در برابر آزادی او هیچ مانع و رادعی نیست. این دو سیستم متضاد و این طرز فکر در حدود 25 قرن و شاید بیشتر اگر مکتب فلسفی یونان را منبعث از چین بدانیم عمر دارد. آزادی محض انسان و جبر مطلقی که بر انسان حاکم است. و بعد این جنجال به اهل کلام اسلامی هم سرایت کرد، اشاعره و قدریه مفوضه معتزله، اینها نیز در برابر هم در طول تاریخ قرار داشتند. آزادی محض انسان و مجبور بودن مطلق انسان. و این جنجال ادامه داشت تا اینکه مکتب مارکسیز به وجود آمد. اعتقاد به ماتریالیزم دیالکتیک، جبر در تاریخ و انسان محکوم به این جبر و تضاد و مبارزات طبقاتی و اینکه خواه و ناخواه، آگاه و ناخودآگاه، جبر تاریخ انسان را از مراحل دیالکتیکی می‌گذراند تا به جامعه ایدئال اشتراکیت محض و جامعه بی طبقه بکشاند. اکنون باید بنگریم که انسان در اسلام کدامین است. مجبور است به جبر یا آزاد است مطلقاً؟ ما به این نتیجه می رسیم که انسان آزاد است و در برابر آزادی او هیچ مانعی پدید نیست، ولی این آزادی در کادر یک جبر طبیعی، روانی، روحی قرار دارد و اصولا ارزش عنصر انسان از اینجا پدید می آید که در بین جبرها و اختیارها شخصیت، جوهره، پرستیژ و هویت خود را انتخاب کند و برگزیند. شکی نیست که ما در طبیعت مقهوری و مجبور، یعنی به اختیار خیش پدید نیامده ایم و به اختیار خیش نمی میریم. گر آمدنم به من بودی نامدمی، ورنیز شدن به من بودی کی شدن. این زاد و مرگ و زیست در محکومیت طبیعت جبر است، زیرا شما در گرمی تابستانی میپزید و این قانون حرارت آفتاب است و تأثیر آن بر پوست شما و این جبر است و این جبر هرگز قابل تغییر نیست، زیرا یک سنت است و این سنت قابل تغییر نیست. و در زمستان جبر طبیعت سرماست و اثر سرما بر پوست و ریه شما باز قانون جبر است و این قانون جبر هرگز قابل تغییر نیست. قانون جاذبه در جهان جبر است، جزء ساختمان طبیعت و قانون آفرینش. پس هر کس از بلندی سقوط کند در هم می شکند و جان می سپارد. قانون اثرگذاری آتش بر بدن ما، قانون اثرگذاری غرق بر دستگاه تنفس ما، جبر است و ما محکوم به این جبر. اما ما دارای یک اختیاری هستیم که می توانیم خودمان را در برابر قانون جبر طبیعت مسئول نگه داریم، مرکبی بسازیم که بر خلاف قانون جاذبه ما را نه تنها در جو به حرکت درآورد، بلکه بر گرد کره زمین و به سوی کرات دیگر علی رغم اون قوانین جبری حرکت کنیم، بتوانیم در برابر گرمی هوا و سرمی هوا با استفاده از فن و تکنیک برای خیش مسئولیتی پدید آوریم. پس آزادی در کادر یک قانون جبر، یعنی ماهیانی هستیم در یک رودخانه، آزادیم هر کجا که رویم شنا کنیم، ولی خارج از رودخانه نه، تنها در آب رودخانه و پیچ و خمش و فراز و نشیبش. اینجاست که اسلام بر اساس این شناخت طبیعی به یک انسان آزادی می دهد، نامتناهی به سوی یک کمال مطلق، اونجا که دیگر هیچ محدودیت نباشد، بیرون از پوسته طبیعت، خارج از قهر آفرینش، بالاتر ولی باز در همین کادر سنت طبیعت. این یک قانون فلسفی است که انسان اسلام آزاد است در مسیر قانون جبر آفرینش. پس آزادی ما از یک سوی نامحدود است که به سوی کمال مطلق حرکت میکنیم، انا الی ربک المنتهى. در هیچ مکتب اینقدر چشمانداز بینش آزاد انسان گسترده نیست. از سوی دیگر برای این آزاد زیستن و آزاد پیش رفتن ما قوانینی را باید بشناسیم و به استخدام خیش بگیریم تا نیکوتر آزاد باشیم. اینجاست که یک انسان یک باید در درون خیش آزاد باشد، دو در جامعهش، سه در جهان، چهار حرکت به سوی آن نامتناهی مقصد. و ما باید اینجا یک نقشی را ترسیم کنیم. انسان در راستای خیش و آنگاه در راستای اجتماع و سپس در راستای جهان و آنگاه در راستای به سوی یک معراجی که هرگز در برابرش محدوده نیست. انسان باید انسان آزاد ساخت و بعد اون آزادی را به صورت یک قانون به جامعه اراده داد، یعنی جمهوری و اسلام. سخنی که ما داریم با دو سیستم متناقض دموکراسی، یکی دموکراسی غرب، یکی سیستم دموکراتیک خلق شرق. این دو از بنیان نادرست است. آزادی غرب محکوم است به یک قید و بند هم سنگین هم ننگین، و در این سوی در سیستم ماتریالیسم آزادی انسان محکوم است به یک جبر تاریخ و یک قهر سوسیالیسم که بشر پیچ و مهره است در یک ماشین عظیم، یعنی هم محدود به یک جغرافیای انسانی، هم محدود در یک تاریخ دیالکتیک جبری. ولی در اسلام نخست انسان باید خودش در میهن جانش، در گستره خیشتن خیشش آزاد باشد، اونگاه به خیابونها و حزبها و پارلمانها برود فریاد کشد آزادی، دموکراسی، دموکراتیک خلق. به او اسلام میگوید از خیابان، از دانشگاه، از میدان، از حزب، از پارلمان بازگرد، به خیشتن خیش در درون خود نخست آزاد شو، اونگاه به جامعه بیا برای خود و برای مردم خود تقاضای آزادی کن. ای انسان در بند خیشتن خود کاذب، تو یک برده‌ای و تا این ریسمان‌ها و زنجیرها بر روح تو افتاده نمیتوانی در خیابان‌ها، در پارلمان‌ها، حزب‌ها، رساله‌ها، کتابخانه‌ها فریاد بکشی ای آزادی. باید انسان نخست در غرایزش، در ارگانیزم وجودش، در قوانین فطری داخل هستیش یک آزادی ایجاد کند، یعنی آن خود اصیل که جوهره انسان را شکل می دهد باید در نهادش برای رشد آزاد باشد. آنچه که بین پیامبران و رهبران فلسفی و حزبی و اجتماعی جهان ایجاد فرق و امتیاز می کند همین مسئله است. به نام تزکیه، یزکی هم، یعنی ما باید شخصیت و جوهره وجودیمون در داخل ذاتمون رشد کند و این رشد به مفهوم تزکیه است و از هر قید و بندی آزاد شود. مادام که جوهره یک انسان در درونش مقید به زنجیر باشد، چنان کس آزاد نیست، حق ندارد طرفدار آزادی باشد و حق ندارد پشت تریبون دانشگاه ها و پارلمان ها ادعای آزادی کند. و این زنجیرها که روح انسان را به بند می کشد غرایزی است که او را از هر گونه خیزش و جهش باز می دارد. اون کس که در بند شهوت است چگونه می تواند آزاد باشد؟ مگر شما ندیدید که نخست وزیر انگلیس که مظهر حکومت دموکراسی جهان است به خاطر عشق به یک دختر اسرار حکومت را به سازمان جاسوسی شوروی منتقل کرد از کانال این دختر جاسوس زیبا. پس او چگونه آزاد است؟ کسی که چشمک یک دختر برهنه در کنار استخر او را به خود جذب میکند، او در بند است، او در قید یک نگاه است و تا نتواند خود را از قید نگاه آزاد کند نمیتواند بگوید آزادم و نمیتواند ادعا کند که من رهبر دموکراسی غربم. و همین بلا به سر رهبر آلمان آمد، یک کشور هم دموکرات هم سوسیالیست، ولی باز یک رابطه با یک زن، یعنی یک بند، یک زنجیر بردگی به گردن صدر اعظم آلمان و سرش به دست سکس. و او چگونه میتواند آزاد باشد؟ یک قید خطرناکتری داریم که من خیلی از این قید میترسم. به حدی این بند خطرناک است که ممکنه گاهی به گردن کسانی که جزء اولیاء خدا هم هستن بیفتد. و اون قید کیش شخصیت و مقام پرستی است. کسی که میخواهد در یک جامعه برخیزد و رهبری کند و گل کند و بشکفد، اگر ناگهان بندی از کیش شخصیت و خودخواهی و جا طلبی به گردن او باشد، او یک برده و یک بنده است که هرگز نمیتواند آزاد باشد تا چه رسد به این که بخواهد یک جامعه را آزاد کند. و ما چنین خطری را هم در صدر اسلام دیدیم بعد از مرگ پیغمبر که جاه طلبی موجب شد که تشیع مظلوم محکوم تاریخ شود، جاه طلبی. و در طول تاریخ این سیستم ما را همیشه به شکست افکنده. پس از انقلاب مشروطیت، بعد از نهضت ملی نفت این خطر بوده. و از خدای باید بخواهیم که انقلاب سرخ امروز ما به مخاطره جاه طلبی و کیش‌های شخصیت نیفتد. بنابراین یه انسان اول خودش باید خودش از سلول در بیاره، یعنی بر اثر یک تربیت، یک ورزش، یک فرهنگ، یک اخلاق، یک وجدان، یک مبارزه داغ بی امان پیگیر درونی خودش را از بند شهوت، عشق به ثروت و کیش شخصیت رها کند. و چون رها شد آزاد است و آنگاه حق دارد پشت تریبون برود، در دانشگاه، در پارلمان، در مسجد و بگوید من آزادی خواهم. غرب امروز در بند شهوت و گناه و تجاوز و فساد و بهره‌کشی و استعمار است. بنابراین دموکراسی در غرب دروغ است، بلوفی بزرگ و تاریخی، یک آزادی ننگین که ضد آزادی حقیقی است. اونها در شهوترانی آزادند. در شهر کیل شمال آلمان کنار دریا بچه ها ما رو بردن برای چشم چرانی. ویترین هایی بود در حدود 2 کیلومتر، توی هر ویترینی یک زن نشسته بود. پس آزاد از سیستم. و بعد در تئاترها انجام عمل جنسی زن و مرد در مقابل چشم تماشاچی با آهنگ موزیک که نمونه اش را شهبانو فرح به شیراز هم آورد. این آزادی در سکس، آزادی در اعمال خشم به صورت هفت‌تیربندی و آدمکشی، آزادی در بهره‌کشی ضد آزادی انسان والایی است که دارای یک جوهره راستینی است که همیشه آزادیش بی‌نهایت است. و ما نخست باید خیش را آزاد کنیم از خیش، یعنی یک خیش صادق راستین داریم دارای یک جوهره متبلور روشن که ناگهان یک خیش کاذب بر روی او افتاده. خیش شهوت، ثروت، خیش شخصیت این جوهره را در بند کرده. چنین شخصی که محکوم است به جبر این قرائز مهار ناشده نمیتواند ادعای آزادی کنه. پس ما باید قبلا در یک جهت منفی در درون خودمون را آزاد کنیم. مخصوصا من به شما دانشجویان عزیز میگویم، هم به عنوان یک معلم هم به عنوان یک پدر، که شما باید خودتون را آزاد کنید در درون. میدانم که آزادید، میدانم که شما فرزندان آزادید از قید قرائز، و به همین جهت بود که دختران و پسران ما دوشادوش هم به خیابونها ریختن و چنین انقلاب معجز آسای تاریخی را به وجود آوردن. اما یک قید دیگه هست، اونم باید پاره کنین. قید چی؟ آسایش طلبی و کمکاری. این خیلی دردناک. من نمیبینم طبقه جوان کار کنه. ما امروز نیاز داریم به تفکر، مطالعه، نگارش، گفتن، سرودن، بیدار کردن، روشنگری، و پس از آن نیاز داریم به تولید اقتصادی. ما اهل کار نیستیم، تنبلیم. شما رفته بودم یکی از دانشجویان پاریس من برد اونجا یک مزرعه‌ای داشتن، گفت من اینا من مزاره چویه، کسی نیست که اینها را درست تربیت کنه و محصول برداره. گفت کشور ما در سال 100,000 تن چای لازم دارد ولی فقط 30,000 تن تولید می کند، 70,000 تن از خارج می آورد. در صورتی که اگر همین مردم بیکاری که توی خیابان ها دارن راه میرن، اینا بیان این مزارع را تقویت کنند، به تولید بپردازند، هم کشور را از لحاظ اقتصاد غنی میکنند، هم خودشون را. این قید آسایش طلبی برای ما یک خطری است. یک کشور که دارای این همه منابع اقتصادی، این همه منابع زیرزمینی است، چرا ملتش گرسنه باشه؟ هم آب دارین، هم آفتاب دارین، هم زمین خوب دارین، جنگل دارین، رودخانه دارین، معدن دارین، چرا گرسنه اید؟ برای اینکه آزاد نیستید. چرا آزاد نیستید؟ برای اینکه یک ریسمان کلفت آسایش طلبی به گردنمون افتاده و اون کس که به آسایش گرایت روحش میپوسد میمیرد. یه خورده راه بیفتید، تلاش کنید که پیامبر دانه های خرما را به زمین میافشاند و آب میداد و نخلستان برمیکشید و نمی گفت چون من یک رهبر انقلابی هستم، چون یک رهبر معنوی هستم، چون با خدا صحبت میکنم، چون قرآن بر من نازل میشود، بنابر این من دراز میکشم دیگران کار کنند. نه، خودش کار میکرد. چوپان بیابانی کشاورز و اون کس که خیش کفش خودش را پینه میکند. در هر صورت اینه که انسان اول باید در داخل وجودش آزاد شود از هر گونه قیدی که او را از پرواز باز می‌دارد، یعنی اون روحی که میخواد او را بالا بکشه، خواست رسوبی و لجنی او را به زمین میکشه. به عنوان قرآن تساهل الالعرض، یعنی زمین آدم میکشه به سوی خودش که هی دراز بکشه، هی بخوابه، نه اینکه برخیزد. جان کشیده سوی بالا، بالها تن زده اندر زمین چنگالها. این آزادی را اسلام از درون آغاز می کند به عنوان یک تشریع و یک تقنین، یعنی گسستن بندها یک مسئولیت و تعهد بزرگ برای یک انسان، و اون کس که اون قیدها را برخیش ببندد مرتکب فعل حرام شده: شهوت، قمار، شراب، زنا، تجاوز به حقوق مردم، آسایش طلبی، اینها همه قید است. پس از اینها آزاد بشید. اینجاست که دوستان من میبینید که آزادی در جمهوری اسلامی نخست دارای بعد فرهنگیش، و تا یک جامعه از بعد فرهنگی و اخلاقی بهره نبرد آزاد نیست، و تا یک انسان تک آزاد نشود جامعهش آزاد نخواهد شد. بعد میریم به داخل جامعه باید آزاد باشیم، یعنی هر انسان آزاد و جامعه آزاد. ولی باید این حرکتی که جامعه در مسیر آزادی به سوی یک تکامل انجام میده موجب برخورد نشه. شما دیدین در این میدانهای مسابقه دوندگی یک خط کشی های هست، هر قهرمان در اون خط خودش جلو میره، به خط دیگر تجاوز نمیکنه. بنابراین آزادی در قید عدم تجاوز به آزادی دیگران. شما تو یک تاکسی نشستی داری سیگار میکشید، شما یک نفر دیکتاتوری واسه که به جو استنشاق یک انسان دیگر دود سیگار شما تجاوز میکنه، به حلقوم او جبران فرو میره، پس شما آزادی خواه نیستید، چون از آزادی نفس کشیدن یک انسان جلوگیری کردید. حالا این را در یک اشل گسترده تری در سطح اجتماع بررسی کنید که اگر این آزادی ها بر خود پیدا کنه با آزادی انسان های دیگر، این لغو است، استبداد است، اوتوکراسی است، ضد حرکت است، ضد تکامل است. پس آزادی هر انسان در یک کادری که حقوق او مشخص شده است، نه هرج و مرج و بی بند و باری. اینجاست که از ما سوال میشه که در جمهوری اسلامی افکار، مکتبها، فلسفه‌ها آزاد هست یا نیست؟ این سوال میکنه. در خارج مرتب این سوال طرح میشه. آیا حکومت اسلامی اگر تشکیل بشود، جمهوری اسلامی آیا به همه انسانها اجازه میدهد که افکارشون را بیان کنند یا نه؟ این سخن مهمترین سخنی است که امروز مطرح است و باید بدان پاسخ داده شود. اما چه کنم که مطبوعاتمون در اختیار افکار اسلامیمون نیست، دیگران بیشتر می نویسند و زهر می پراکنند و ما آزاد نیستیم. چی می نویسه این روزنامه؟ یه کارای دقیق هم می کنن ها، یه کارای ریز که اصلا کسی نمی فهم. مثلا یک سوء تفاهم پیش آمده، در یک انقلاب از این سوء تفاهم ها زیاد اتفاق می افته، خب بیفته مهم نیست. یه سوء تفاهم پیش آمده، مجاهد کبیر آقای طالقانی رنجید خاطر شدن رفتن بیرون، یک دفعه وا حسرتا ای مجاهد کبیر، تو به مجاهد کبیر چیکار داری؟ تو که الله را قبول نداری چرا برای آیت الله سینه میزنی؟ این صاف بگم بهتون، حرفی که میزنم روی شناخت و اون شناخت من روی لمس و درکه. اینه بهتون بگم، شناختی که دارم بر اثر لمس و درکه. یعنی من مجاهد طالقانی را 22 سال است میشناسم، حسش را، روحش را، فکرش را، مبارزه و اندیشهش را لمس کردم، چشیدم، اصلا جرمه وجودش حس کردم. این اینجا مطمئن باشید، اگر من را یک نفر ذهنی گرا نخوانید، من خدا را گواه میگیرم غیر از درک فکری و طبیعی یک شناختی نسبت به این مرد دارم فوق درک حسی. حالا بگید ذهنی گرا، بگید، ولی برای من واقعیته که من طالقانی را غیر از چشم و گوش و درک و صحبت از یک مسیر دیگر نشناختم. یه فرق دیدیم که رفت دیگه. یک انسان، شما من مبالغه‌گر ندانید، ولی اگرم دانستید مهم نیست، مهم نیست، من این حرف رو میزنم. من نسبت به رهبر انقلاب میترسم این حرف رو بزنم، باز فردا بعضی ها روی منبر به من بد بگن. خب قبلا گفتن، حالا بگم. من مبارزه امام رهبر انقلاب را با طاغوت عصر و با امپریالیسم بین المللی خیلی عمیق‌تر، کوبنده‌تر از مبارزه موسی می‌دانم با فرعون. من می‌دونم، این اعتقاد من. یعنی فرعون مصر این همه قدرت استبداد ایران طاغوتی نداشت و به علاوه یک سیستم امپریالیزم عظیم جهانی طرفدار فرعون نبود، نبود. در این طرف مرجع ما یک انسان عادی، فقط مرجع، ولی در مبارزش با طاغوت عصر از مبارزه موسی کلیم الله نیرومندتر بود، زیرا او به کمک معجزه مبارزه نکرد، با فکرش و پارساییش و ایمانش مبارزه کرد. سلاحش تقوایش بود و آگاهیش و شرفش و جهادش، نه عصایش و نه ید بیضایش، تنها خودش بود در همون عوایش تک که سخنش اعجاز آفرین بود و بزرگترین معجز تاریخ را به وجود آورد. الامام خمینی. بنابراین اعلام میکنم در این مجلس که سخنم پخشم میشه، هم به مارکسیست ها میگم، هم به امپریالیست ها، هم به گویندگان ننگین رادیو بی بی سی که به خواب چشمتون مگر ببینید که بین این دو رجل الهی اختلاف افتاده. هرگز هرگز این یک روح که در دو بدنن دوچار شکاف و تفرقه نخواهند شد، زیرا هر دو از خدا و مکتب خدا الهام میگیرند. درسته؟ اینو مطمئن باشین اختلاف هرگز رخ نمیده. من هر دو را شناختم با یه شناخت لمسی و درکی و یه شناخت بالاتر از اون. حال میگن در سیستم جمهوری اسلامی آیا پخش افکار و فرهنگ و تبلیغ اندیشه آزاد است یا نه؟ این سوال. در سوئد اعضا کنفدراسیون من در تنگنا قرار دادن، دو سوال میکردن. گفتم در اسلام آزادی اندیشه به آخرین حد وجود داره، در هیچ مذهب اینقدر آزادی نیست. انا هدینا و سبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما دراه را نشون میدهیم، میخواهید بپذیرید سپاس گویید یا نپذیرید ناسپاس باشید. انسان تا این حد آزاده. در منطق اسلام انسان آنقدر آزاد است که حتی میتواند بر خدا عصیان کند، تا این حد. اما باید دید افرادی که افکارشون را میخوان پخش کنند، افکاری که میخوان اتمسفر تنفس یک جامعه را آلوده کنند، تا چه حد میتوانند آزاد باشند؟ ما یک جو سالمی داریم، دارای یک هوای پاک پر از نور حیات، و هرگز نمیتوانیم اجازه دهیم یک جو استنشاقی ما به حد مسمومیت آلوده شد. تحمل نمی کنم. یک نفر مارکسیست، یک نفر اومانیست، یک نفر ایدئالیست، یک نفر اگزیستانسیالیست آزاد است بیاید پشت همین تریبون در همین دانشسرا تمام افکار و عقایدش را بگوید، ولی در مقابل من هم باید آزاد باشم که پشت همین تریبون به سخن او پاسخ بده. یک حقی است، یه مسئله است. تا کجا داری میری؟ کجا؟ در اسلام می تواند هر کسی از لحاظ بحث و جدل سخن بگه. گفتم سه تا ماتریالیست بزرگ در تاریخ، ابن ابوالاوجا، ابن مقفع، بشار ابن بود، هر سه ماتریالیست ضد خدا آزاد بودن در مکه مسجد الحرام بیان بگوین خدا نیست، با امام صادق بحث کنن، آزاد. ولی بحث یک مطلب علمی با پاشیدن یک سم فکری فرق داره. در این دانشگاه مثلا استادش دارای افکار مارکسیستی، خب باشه بیاد اینجا سخنرانی کنه درباره مارکسیسم، خدا نیست، پشت سرشم یکی دیگه بیاد بگه خدا هست، مانه نداره. اما در یک کلاس دربسته که یک عده بچه بی دفاع نشستن، اونجا آزاد نیست. نیست. ببینید این روزنامه ها دارن چی میگن؟ در یک کشور اسلامی برخواسته از یک انقلاب اسلامی، حالا که مجاهد طالقانی یک اعلامیه داده برای اینکه مردم دست از تظاهرات بردارن، رفع سوء تفاهم شده، یک جمله از توی این همه سخنرانی میکشه بیرون، درست میده بالای تیتر صفحه که بیشتر ایجاد تفرقه. این خیانت، این تجاوز است به آزادی یک جامعه که که از یک پیام مفصل یک جمله ببرن و در بالای صفحه بگذارن. اینست. پس در اسلام هر فرد میتواند افکار خود را بیان کند، ولی نه به عنوان تحریک و توطئه. نمیتونه. جلوشی میگیرم. چه جور جلوشی میگیرم؟ گفتم همین جور که یک انسان در کادر سنن طبیعی محدود است، همین طور هم در کادر سنن اجتماعی محدود است. آزاد هست تا جایی که به افکار اجتماع صدمه نزند، ترور فکری ایجاد نکند، به توطئه و تخریب و تفرقه نپردازد. کشور اسلامی هیچ وقت اجازه نمیده کتاب دکتر ارانی پخش بشه. حالا اگر پخش میشه اصلا خلاف آزادی است. واسه که در کتاب دکتر ارانی مینویسه که وحی بر پیغمبران یک نوع احتلام است و یک نوع خواست انحرافی مثل غریزه همجنس بازی. درسته؟ در جمهوری اسلامی آزادی هست. از لحاظ فلسفی تو بگو ماده اصالت دارد. خب بگو. بگو تضاد در درون ماده، تز و آنتی تز و سنتز که نتیجه شه به صورت یک حلقات علت و معلوله. خب بگو. بیا در دانشگاه هم بگو. خب بگو. تو کتاب هم بنویس. بعد یک فیلسوف اسلامی هم جوابت میده. در این باره آزادی، ما جلو نگرفتیم. ولی وقتی که تو به وجدان یک جامعه و به احساس و عشق و دین و به محبت یک مجتمعی که نسبت به الگوهای اجتماعیش از عمق وجود عشق می‌ورزد، تو حق نداری این گونه بی حرمتانه سخن بگویی. جلوش می‌گیرم. پس در اسلام آزادی جمهوری اسلامی، یک نفر میتونه کمونیست باشه، ماتریالیست باشه، اومانیست باشه، یک نفر میتونه ضد خدا باشه، ضد قرآن، ضد پیغمبر، ضد اخلاق، آزاد است، زیست میکند. اما اگر بخواهد این سیستم فکری را در سطح فرهنگ جامعه به صورت یک تخریب منفجر کند، جلوش میگیرن، نمیذارن. پس این سخن را باید توجه داشته باشید که ما نمیتوانیم نشر افکاری را که متضمن توطئه و تخریب فکری، سیاسی، فرهنگی، اخلاقی و اسلامی ماست تحمل کنیم. ارائه مکتب به صورت یک ایدئولوژی در تریبون بحث میز گرد رادیو تلویزیون دانشگاه آزاد، ولی سمپاشی در جو افکار بی دفاع محصل معصوم در داخل یک کلاس ممنوع، پخش افکار تخریبی زهراجین به وسیله مطبوعات در اشل یک جامعه معصوم کم آگاهی در اسلام ممنوع. ای در زمینه فکری و اعتقادی بود که آزادی تا این حد است. در اسلام نشر کتب، خرید و فروش کتاب هایی که بر ضد اعتقادات حزب توحیدی و اخلاق اسلامی است حرام است، به صورت یک گند زدائی و پیشگیری از بیماری روحی یک مجتمع. میرسیم به آزادی های سیاسی، اون فلسفی و فکری و ایدئولوژیک بود، این سیاسی است. در جمهوری اسلامی حق حکومت و حاکمیت فقط و فقط منحصر به الله است که از الله افاضه می شود به همه خلق برابرانه، همه خلق. پس در جمهوری اسلامی تک تک مردم حاکمند و تک تک مردم متعهد و تک تک مردم مسئول، هم حاکم مسئول هم مردم مسئول، و هر فرد انسان در جمهوری اسلامی آزاد است که به حاکم جمهوری مستقیما انتقاد، اعتراض و بالاخره عزل کند. تا این حد. اولا در سیستم جمهوری اسلامی اون رهبر یک کشور، رئیس جمهور، نمتونه در برج آج بشینه، یعنی بره در کاخ نیاوران روی تخت طاووس بشینه، دورش تمام دیوارها، چشمهای الکترونیک، دستگاه‌های رادار، پشتش سگهای گنده تر از خودشون، اون طرف در همه نگهبانها، بعد ای در اونجا بره شروع کنه به منویات پخش کردن، منویات استفراغ کردن. مردم هم دستشون به کسی نرسه. ما یک وقتی بود در زمان اختناق، همین مدیر برزن شهرداری ها جواب سلام مونه یه نامه نوشته بودیم پرت کرده بود، میترسیدم از یک آجون. اما یک رفیقی داریم وزیره، قبل از وزیر بودنم رفیقمون بود، من اون شب بهش تلفن کردم که شما همجور که میخواین بریم خونتون از بازار لطفا یک مقدار شیر هم بریم ما بگیرین که من گرفتارم کنم. بعد دیدم در زدن و بیچاره یه وزیر آمده یک ظرف شیر، یک سطل آورد داد. گفتم بین این حکومت اسلامی مردم قدر بدانید. بنابراین در سیستم حکومت اسلامی رهبر یک کشور، اون رهبر کشور چیه؟ انعکاس وجدان مردم، آن کس که مردم اجرای قانون را به او تفویض کرده اند و آن کس که مأمور است که قانون خدایی را در اشل جامعه پیاده کند، چنان شخصی نمیتونه تو برج آج باشه، با توی متن مردم باشه. یکی از شرایط حکومت نماز جمعه است، یعنی خود حاکم، خود رئیس جمهور موظف است بیاید در متن مردم نماز بخواند و دو خطبه یعنی مسائل مملکتی را طرح کند و بعد مردمی که او را در دسترس خودشون میبینند که روی منبر داره سخنرانی میکنه، از پایین میتونن هر گونه انتقاد و اعتراض و استیضاح دارن دربارش انجام بدن و بعد از همون بالای منبر اگر مرتکب انحراف شده عزلش کنن، بکشنش پایین. تا این حد آزادی در سیستم سیاست و حکومت اسلام مجریست و پر نفوذ و همه مسئول، و هر فردی میتواند دفاتر دارایی مملکت را بررسی کند، دخل و خرج کشور و بیت المال را نگاه کند و اعتراض کند یا تأیید کند. آزادی در سیستم جمهوری از لحاظ سیاسی. گفتم انسان آزاد است در درون خیش به عنوان حرکت از بودن به شدن، اوج اخلاقی، و انسان آزاد است در جامعه خودش به عنوان یک اندیشه و یک سیاست، یعنی ایدئولوژی و حکومت. بعد انسان در جهان، آزادی انسان در جهان یک مسئله مهمی را به وجود می آورد به عنوان اقتصاد. اقتصاد یعنی چه؟ یعنی ما آزادیم که مواد خام طبیعت را بگیریم، هیچ کس نمیتونه جلو دست منو بگیره، و همون مواد خام طبیعت را با کار خودم که با اختیار و انتخاب خودم انجام میشود تبدیل کنم به کالای مورد نیاز مردم. ببینید، هم در برداشت مواد خام آزادم، هم در شکل دادن فنی به این ماده، هم در عرضه به جامعه، در هر سه مرحله آزاد. هیچ کس نمیتواند جلو دست من را بگیرد، زیرا این طبیعت است، مال ناس، و من نیز یک فرد از ناس. اقتصاد. اما این آزادی در چه مرحله انجام میشه؟ درست توجه کنید، در رابطه من با طبیعت و رابطه من با جامعه، یعنی رابطه فرد من. یعنی من میتونم اینقدر زغال سنگ استخراج کنم که با نیروی خودم استخراج میکنم، نه این که من برم در یک پلاژ بسن در حال لذت، بعد یک عده سیاه‌پوست برن در قعر زمین زغال سنگ را استخراج کنن و بعد بدن به ریل و ترن او را برسونه به کارخانه ها و بعد پولش به جیب من ریخته بشه. این رابطه با طبیعت یک رابطه غلط است. یعنی من استفاده کردم از رابطه گروهی یک جمع کارگر با طبیعت و جذب نیروی انسانی و استخدام قدرت کار اونها به سود خودم. این آزادی در اقتصاد اسلامی نیست، محکوم است، مردود است، مطرود است. اسم این آزادی را در سیستم اقتصادی فردیت دموکراسی غرب گذاشتن لیبرالیسم. آزادی آقای راکفلر، آزادی چه کار کنم؟ هر چی میتونی طلا و الماس از کنگو، از افریقای جنوبی ببر، ببر. آزادی که حرکت کنه با هواپیما صاف بری به جزیره کیش و با شهبانوی ایران شنا کنی و بعد بر سر میز قمار بنشینی و بعد هم یک قرارداد نفت امضا کنی و اونگاه دوباره به امریکا بازگردی. این لیبرالیسم. آزادی در قارت، در جنایت، در تجاوز، در بلعیدن حقوق مستضعفین و قارت جهان سوم. چنین آزادی در اقتصاد اسلام نیست. من آزادم که خودم طبیعت را انتخاب کنم، آهن را، چوب را، زمین را، آب رودخانه را، صید ماهی را، همه مال من است، ولی به اون میزان که با توان شخصی خود میتوانم استخراج کنم. و من میتوانم مواد خام طبیعت را به هر شکلی که میخواهم در بیاورم. آزادم. ولی نه، که گفت آزادم؟ من میتوانم مواد خام طبیعت را به هر شکلی که میخواهم به عنوان کالای مصرفی در بیارم و به مردم عرضه دارم. اما نه، یک مرز هست، مرز اخلاق. من نمیتوانم مواد خام طبیعت را به صورت انگور بگیرم، اینجا تبدیلش کنم به سرکه. آزادم. به مویز. آزادم. به شراب. آزاد نیستم، مرزیست که اخلاق در برابرم نهاده. چرا؟ برای اینکه شراب آزادی مردم را سلب میکند، آزادی اندیشه‌اش را، و او را در قید جهل و جور و فساد و سقوط اخلاقی مرگ کشتار قرار میدهد. پس من با آزادی تبدیل انگور به شراب سلب آزادی از اجتماع کردم. اینجاست که آزادی در جمهوری اسلامی نیست. من می توانم چوبهای جنگل را به میزان توان خودم و به میزان حفظ منابع طبیعی تبدیل کنم به تریبون و میز، قاشق چوبی، تخت خواب. ولی اگر بخواهم آن را به ساختن نرد و شطرنج تبدیل کنم، آزاد نیستم. چرا؟ برای اینکه نرد و شطرنج برای قمار است و قمار آزادی جامعه را در سیستم اخلاقی و مالی سلب می کند. پس من آزاد نیستم در تبدیل مواد خام به تبدیل کالای مصرفی آنچه که به جامعه صدمه بزند. بالاتر میرم بچه ها. از بس سخنرانی کردم از صبح تا شب یه رمقم رفته ها. به جان شما این ملت هم مورد
برای سلامتی نفس سلامت
افته. یه حرف در مسجد هامبورگ گفتم، یک عده از او حاجیایی که تو آلمانن و با سفارتم رفیق بودن ناراحت شدن. انشالله که اینجا حاجی نیست. من آزادم که مواد خام طبیعت را مثل پش بگیرم، بعد تبدیل به نخ کنم و نخ را تبدیل به پارچه کنم، چه با دستم چه با ماشین تبدیل به پارچه کنم و پارچه را به عنوان یک کالای مصرفی به جامعه بدم. آزادم، درسته، هم در جذب مواد خام، هم در تحویلش به صورت کالای مورد مصرف، هم در ارزش، آزادم. اما من آزاد نیستم که ماده خام طبیعت را به صورت پشم و پنبه و نخ بگیرم، خودم بنشینم پشت یک میز، بعد در یک کارگاه ده ها دختر و پسر نابالغ را جمع کنم و بگم شما این پشم ها و نخهای ریز را به صورت یک گره های خیلی ظریف، یعنی در هر سانتی متر مربع 130 گره روی یک قالی بزن، چشمت را بده، مغزت را بده، جوانی و نشاطت را بده، بعد یک قالیچه مجلل بساز تا من زیر پایم بیندازم و نماز بخوانم، حی علی خیر العمل غیر المغضوب علیهم. این در اسلام نیست. حالا خواهیم گفت چرا همیشه بوده زحمت کشیست، این میباخه، این میفروشه، کجا زحمت کشیست؟ اسلام اجازه نمیدهد نیروهای انسانی برای تجمل و اسراف و تشخص به هدر رود. چرا به هدر بره؟ سواله. این حرام. ان الله لا يحب المسرفين. شما میتونید این پشم را به صورت یک فرش در بیارید بدون اینکه نیروی چشمش بره، کو 8 سانتی متر مربع 130 تا گره نباشه، 10 تا گره باشه، بعدم هم مسئول کار خودش ساخته و مال خودش. پس اینجا تبدیل مواد خام به صورت تبدیل کالای تجملی هنری در اسلام به عنوان اسراف تحریم شده و کسی آزاد نیست چنین سیستم تجارتی را انجام بده. باید فرش ها ساده باشه. اون دختری که میخواد نیروی چشمشه بده، به خاطر اون همه گره زدن باید بره دست بخواد. آزاد باشه، استعدادش شکوفان بشه، فرهنگ اسلامی به او تغذیه فکری بده، مسکن بهش بده، نه اینکه بهره بدهد به یک عده ثروتمند. مسئله دیگر مبارزه با تراست هاست، یعنی آزادی ها در سیستم اقتصادی. این همینجور داره میره دنبال نفت، اول در ایران گیرش آمده، بعد یک مقدار در اندونزی گیرش میاد، بعد برمیگرده به عراق، بعد برمیگرده به شیخ نشینها، همینجور آزاد در بلعیدن میره جلو و میره جلو. بعد برای حفظ این منابع طبیعی پشت سرش یک قدرت دیپلماسی است، پشت سر قدرت دیپلماسی یک قدرت شدید ضد خلق ملیتاریسم، قدرت نظامی. شما میبینید که الان از وقتی در ایران انقلاب شده، ناوگانهای امریکا داره پرسه میزنه تو خلیج فارس، بر عمان، اقیانوس هند. این چیه؟ این یک سیستم مخوفی است که پشت سر تجارت آزاد داره حرکت میکنه، یک اهریمن است که سایه سیاه شو میشه انداخته، بعد میره به طرف افریقا، میبینه اونجا منابع طلا هست، الماس هست، مس هست، نگاه میکنه اونجا افریقا جنوبی است، اونجا زئیره، اونجا آنگولاست. تجارت آزاد برای اینکه مواد خام را از دنیا ببلعه به صورت نفت، مس، کروم، آلومینیوم، پتاس، اینا همه رو میبله، بعد میاره در کشور خودش تبدیل میکنه به مواد مصرفی. بعد که به مواد مصرفی تبدیل کرد چه کار میکنه؟ یه کار خطرناکتر، ایجاد بازار مصرف. باید تلویزیونش مصرف بشه. چه کار میکنه؟ یورش میاره برای پیدا کردن بازار. میبینه یه مانع جلوی یورش او هست. چیه؟ یک سیستم به نام مذهب، اخلاق، سنت، اینا نمیگذاره مواد آرایشی باید مصرف بشه. چه کارش کنید؟ مواد آرایشی تو پاریس یک شیشه های اوتکولون عطری هست 5000 تومان. تو اون فروشگاه های انگلیس پیرهن زنانه هست 500000. اینا چی رو میخواد مصرف کنه؟ باید این پیرهنا خریده بشه و این مواد آرایشی و تجملی. وقتی میخواد اینا رو مصرف کنه در یه جامعه، میبینه یه مانع هست. مانع چیه؟ مذهب. مذهب چیه؟ مثلا همین سر صدا که بعد از خانما تو خیابون جیغ کشیدن ما آزادی نمیخوایم، نمیدونم چی. چی میگی دخترت یواشتر؟ من نمیدونم این مرام مارسیز چه تأثیری داره که در دخترها بیشتر ایجاد داغی میکنه. یک دختری بود توی مسجد هامبوخ، رفت روی صندلی داد کشید، چرا شما حاضر نیستید مذهبی ها با مارسیست ها علیه رژیم صفاق پهلوی مبارزه کنیم، متحد بشیم؟ ما که با هم فرقی نداریم، هر دو رنج دیده، هر دو زحمت کشیده، هر دو ایرانی، یه فرق کوچیکی داریم. شما میگین خدا هست، ما میگیم خدا نیست. اگر گفتیم چرا اعلی حضرت و چرا والا حضرت و چرا اولیا حضرت اینقدر با حجاب مخالف بودن؟ گفت منهای مسئله اخلاق و دین یک مسئله اقتصادی است. این خانمی که الان چادر داره و این آقا و این خانم و این خانم همه تقدیر آغاز که فرد خانم میشه. این خانم ها که حجاب دارن اینا دیگه اهل مصرف نیستن، واسه که یه پیرهنی دارن اون زیر کسی هم نمیدون. خارست خوب باشه، آبیست باشه، سفید باشه، اما کی این خانم مجبور میشه هی پیرهن عوض کنه و هی پیرهن تجملی وقتی که چادر نباشه؟ من مسئله رو از لحاظ دینی اخلاقی مطرح نمی کنم، از لحاظ اقتصادی مطرح. یه خانم ایرانی که چادر داره حجاب اسلامی داره، خب همینی دیگه، یه مانتوی میپوشه میره این بر اون بر، دستش میخونه خونش میره دیده نمیشه. ولی اگر این حجاب نبود، ای میخواد بیاد تو جامعه، تو خیابون، میخواد بره تو رقاصخانه ها، تو شب نشینی ها، باید پیرهنش جلب نظر کنه و بعدم چپلنان داشته باشه، باسته که این شبی که در ضیافت والا حضرت شمس بوده با شبی که در خانه والا حضرت اشرف بوده باید پیرهنش عوض بشه. بنابراین باید هی پیرهن عوض کنه، هی اوکلون عوض کنه، هی لوازم آرایشی عوض کنه. در نتیجه چی میشه؟ یک بازار مصرف ایجاد میشه در یک کشور جهان سوم برای قهر. اینه که مبارزه با حجاب شروع میشه. چادرهای سیاه‌زنها را در بند کن. همین اشرف خانم که نمیدونم چند تا شوهر داشت میرفت داد میزد، ای وای پدر من این همه زحمت کشید زنان را در هفته ده آزاد کرد، باز اینا رفتن در قید چادر. بابا این زنها چادره ما آزاد کردن یا تو؟ تو که در قید شهوتی. من رفتم کاخش دیدم در اونجا در رامسر همه پری روزا. خیلی معذرت میخوام از شما، خیلی معذرت میخوام، خواهش میکنم نخندید، اتاق خوابشم دیدم. بعد گفتن یه جوان 22 ساله زیبای فرانسوی ایشون را ماساژ میده. خب ببینید این چرا میگه حجاب نباشه و چرا فشار میاره به دانشکده‌ها که حجاب نداشته باشید. اون دختر شریف و رشیدی که دانشگاه عالی میرفت مبارزه میکرد با این که چادر را بردارن از سرش، آمد خانه ما، از خانه ما که آمد بیرون تو را گرفتنش بردنش زندان، چهار ماه اینقدر زجر شدن بیرون که آمد دچار بیماری روانی شد. چرا؟ برای این که این حجاب مانع است از بازار مصرف. اینه که یک تجارت آزاد به عنوان تراس چکار میکنه؟ هم بلع مواد خام، هم تبدیل مواد خام به کالاهای غیر ضروری، هم برای پخش اون مواد غیر ضروری مبارزه با مذهب و سنت و باز کردن راه، هم برای بلع مواد خام، هم برای فروش مواد مصرفی. در سیستم اقتصاد و بازار اسلام آزادی نیست. نیست بابا. یه فرد کارگر میتونه کار کنه و حاصل کار خودشه در بیاره و برای بهتر زیست خودش استفاده کنه و از سایر مواهبی که در جامعه است. اما یه تاجرم میتونه یه مواد مورد نیاز جامعه را از این نقطه به این نقطه نقل مکان بده، ولی احتکار، انحصار، ربا، ضرار در اسلام نیست. اینا یک قیودیست که آزادی اقتصاد را در جمهوری اسلامی میبنده. شما اگر بدونید، اگر بگذارن این چپی ها، اگر بگذارن این راستی ها، اگر بدانید وقتی که ما اقتصادمان اقتصاد اسلامی شد چه ثروتی سرازیر این کشور میشه. الان ورود مشروبات الکلی ممنوع شده به این کشور، ورود اشیاء تجملی و لوکس ممنوع شده در این کشور، ورود موادی که در داخل ممکن است ایجاد شود ممنوع شده. بنابراین اقتصاد اسلام یک اقتصادی است آزاد بر اثر توان و تلاش و کوشش، ولی محدود اونجا که به فرهنگ و اخلاق جامعه صدمه بزند یا موجب استثمار و بهره کشی اونها شود. پس این شد آزادی در جمهوری اسلامی در سیستم اقتصاد، نه آزادی یک تجارت باز به عنوان یک کاپیتالیزم بین المللی یا یک لیبرالیزم ضد منافع خلق. آخرین مرحله یعنی انسان در راستای خیش آزاد شد و در جامعهش و در جهانش. آخرین مرحله اونجا که مکتب اسلام و حزب توحید را از سایر مکاتب ممتاز میکنه، آزاد بودن روح و عرفان انسان در عروج و لقاء حق و یک پرواز نامتناهی در اون حرکت آزاد. اما چه بگم که اونجا باز مسئله یک محدودیت های داره، یعنی در اون حرکت نامتناهی به سوی کمال وقتی که میخواد بره آزاده و هیچ راده در برابرش نیست و میتونه بره، اما یک مسئله باز اونجام جلوش میگیره. من چه بگم چقدر خطرناکه، و اون عبارت هست این که انسان در اون حرکت آزادش اگر یک تمایلی به ریا داشته باشد و یک عدم اخلاص در اون حرکت، یک دفعه از اون سقوط میکنه به زمین. پس اون آزادی نیز باید در یک طرح و رأس و خطی باشد که در آن هرگز انحنا و انحراف ریا و ریو و ننگ نباشد. پس انسان باید بر طبق آزادی اول خیش را آزاد کند از خواست خیش، و دوم در جامعه آزاد باشد بدون تجاوز به آزادی مردم، و سه آزاد باشد در بهره برداری از منابع طبیعت و تبدیل آن به کالا تا اونجا که به بهره کشی و هجوم و فرهنگ نکشد، و بالاخره آزادی برای یک ارتقاء معنوی و عرفانی به سوی خدا خارج از قید و بند شرک و ریا و ننگ. موفق باشید. سوال شده که شما گفتید نشر کتب ضد اخلاق اسلامی و ضد خدا حرام است، این عمل برای یک موحد حرام است یا به طور کلی در یک مملکت اسلامی حرام است؟ البته باید توجه داشته باشین که یک فردی که فکرش ساخته شده آزاده که هر نوع کتاب را داشته باشه. برای تحقیق، برای بررسی آزاده و میتونه این کتاب را بخره، نگه داره، مطالعه کنه. ولی در اشل یک جامعه ناآگاه که هنوز افکار خودشون شکل نگرفته، افکار ضد توحیدی نباید در اون محیط پخش بشه. اما اگر جامعه به حدی از رشد رسید که توان دفاع اندیشه داشت، در اون وقت هر نوع کتابی آزاد خواهد. اینا قاطی کنید، همینا بس بس. وظیفه ما به عنوان یک معلم چه میتواند باشد؟ میتونم به شما صریحا بگم نقش یک معلم مؤثرترین نقش است در یک جامعه، و خود خدا معلم است، علم بالقلم، و خود پیامبر معلم است، و یک آموزگار و دبیر و استاد صفت خدا دارد و صفت پیامبر. من اینجا به شما تأکید میکنم اگر میتوانید شغل معلمی را بپذیرید و اجرا کنید. خود من یک معلم هستم دارای سوابق معلمی. میخواستم بهتون بگم رفته بودم توی دانشگاه میشیگان، یک دکتری ایرانی کتابی نوشته بود در فلسفه آموزش و پرورش به عنوان تز، دیدم کتاب را به نام من هدیه کرده قبل از اینکه اصلا من بدونم و چاپ کرده. گفتم چرا به من کتاب را اهدا کردی؟ گفت من شاگرد تو بودم 12 سال پیش در دارالفنون، و افکار تو روی من اثر گذاشته، بنابراین من کتاب به تو میدم. ببینید چقدر اثر دارد تعلیم و تربیت. بنابراین وظیفه یک معلم به عنوان سازنده انسان، آفریننده اخلاق و روح، جزء مقدس‌ترین وظیفه است که نزدیک است به خود صفت الله. من تأکید میکنم این سمت را بپذیرید، محرومیتهایش را تحمل کنید که کاری خدایی کرده اید. چرا زنها باید برای نماز خوندن با حجاب باشند مگر خدا نامحرم است؟ اتفاقا نگاه کنید در حال طواف اگر یک زن روش بگیره طوافش باطل، باید حتما روش باز بشه. در نماز هم انسان نباید رو بگیره با خداست، ولی اگر یک زنی داره نماز میخونه در اون حال مردهایی آمدند وارد اتاق شدن به خاطر اونه و الا خدا نامحرم نیست. دو، چرا باید روزه گرفت اگر منظور اسلام رسیدن به حال فقراست؟ پس چرا فقط یک ماه هست؟ شما میدونید که یکی از فلسفه های روزه این است که انسان احساس گرسنگی کند و درد گرسنه را حس کند، ولی اصل فلسفه روزه خودسازی است و ما وقتی سالی یک ماه خود را ساختیم با این تمرین می توانیم بقیه ایام سال خود ساخته باشیم. خواست خدا از به وجود آمدن انسان ها چه بوده است؟ عجیبه، این سوال همیشه از من میشه. من میخوام از شما خواهش کنم که همیشه مسائلی را طرح کنید که با اون درد و نیازتون لمس بشه. یه سوال هایی هست که اصلا موجب انحراف میشه. میان طرح میکنن در یک مجلس سخنرانی مفصل، ما اگر وارد کره ماه شدیم به کدام سمت نماز بخون؟ عظیم است. یا میان هوای گرم تابستان داغ، ما بیچاره بعد از دو یک چرتمون برده بود، دیدیم در میزنن یک نفر نفس یه جوان آمد و نشست عرق ریزون، منم پاشدم یه خورده چشمامو مالیدم همجور گیج آمدم، گفت آقا چی کار داری؟ گفت کار واجب بودم. خب بگو دیگه، این همه راه هوای گرم ظهر چی کار داری؟ گفت که این پسرهای آدم و حوا با دخترها با هم ازدواج کردن، خواهر با برادر ازدواج کرده، این چی جوری؟ این که شرعاً درست نیست. گفتم تو این همه راه آمدی راجع به پسر آدم و دختر حوا، دیگه هیچ سوالی نبود توی مملکت. بنابراین من استدعا میکنم سوالهایی که میکنید در زمینه نیاز روز و برنامه های حکومت و وظایف اجتماع باشه. چرا خدا جهان را آفرید؟ از خودش بپرس. خدا میگه من بشر را آفریدم تا مرا بشناسند و بپرستند، یعنی به تکامل رسند، و این لطف خداست. ضمناً شما در صحبت‌هایتون فرمودید کسی که به چشمک دختری به دام شهوت می‌افتد آن زن آزاد نیست. لطفاً توضیح بدهید که اون دختره که چشمک زن هم حس نکند که کار صحیح انجام دهد. سخنرانی های شما نسبت به خطیبان دیگر فوق‌العاده کم می باشد. نمی دونم از لحاظ تعداد جلسات کمه یا از لحاظ مدت حرف زدن. من بیچاره که هیچ کس به اندازه من حرف نمی زنه که. به جان شما الان پشت و اینها همه درد میکنه. 12 روز رفتم به شهرهای شمال، هر روزی دو بار توی این دانشسراها، کارخانه ها، مسجد ها اصلا خورد شده. رادیو به من از رادیو بپرسید. مفهوم تبلیغ یعنی چه؟ تبلیغ یعنی رساندن. بنابراین تبلیغ در سیستم های ایدئولوژیک جهان نقشی مهم داره. تبلیغ هم در سیاست، هم در فرهنگ و هم در اقتصاد نقشی بزرگ دارد. یعنی بودجه وزارت تبلیغات کشورها به اندازه و گاهی بیشتر از بودجه وزارت جنگشون هست. برای اینکه مغز یک فردی را که با تبلیغ تسخیر کردن کشور و اون مردم کار آسانی است. پس تبلیغ یعنی رساندن یک فکر و وظیفه ما هم این است که اون فکر خودمون را تبلیغ کنیم. نقش حجاب در انقلاب. اینو میتونید اون کتاب انقلاب الجزایر هم بخونید، ولی وقتی که من میدیدم در تلویزیون های خارج که چندین ده هزار زن با این حجاب فریاد میکشند و به خیابون ها ریختن، این عظمت یک ایده اسلامی را در جهان غرب نشون داد و بالاخره همین زنان در همین حجاب یعنی نشون دادن فرهنگ و فکر خودشون خوشبختانه پیروز شدند. تو یکی یکی بده به دست ما. در حکومت اسلامی میزان برداشت انسان از منابع طبیعی، زغال، سنگ، نفت و مواد شیمی و غیره به اندازه توان و قدرت نیروی کار خود انسان است. لطفاً توضیح دهید که آیا با چنین برنامه شخص باید در امور کارها برداشت از محصول گرفته تا ساختن ساختمان و غیره خود دخالت مستقیم داشته باشد، یا اینکه به وسیله پرداخت پول به اندازه ارزش کار کارگر یا کشاورز از این افراد برای خود ایجاد تولید کند؟ اولا بدانید که منابع طبیعی عامه، ملی است، برای همه مردمه و یک فرد نمیتواند منابع طبیعی را به انحصار خودش در بیاره، ملی است. بنابراین خودش اگر بخواد به تنهایی کشف کنه با وسائل فنی و صنعتی امروز نمیتونه. بنابراین همه در اختیار حکومت اسلامی است و بعد کسانی که کار میکنن ارزش کار خودشون را، و اون که گفتید اگر کسی مزد بده به کارگر نتیجه کارش را میتواند بگیرد، نه، کار کارگر مال خود اوست. سرمایه و ابزار در سیستم اقتصادی اسلام نقشی برای درآمد ندارد. سرمایه و ابزار در سیستم اقتصادی اسلام نقشی به عنوان درآمد ندارد. آیا به نظر شما ایران باید با امپریالیسم به طور کلی قطع رابطه کند؟ ما متاسفانه با امپریالیسم نمیتونیم قطع رابطه کنیم. به واسطه چی نمیتونیم؟ به واسطه اینکه ما را در طی این مدت طولانی استبداد طاغوتی نیازمند کردن به کشورهای خارج. حالا قبلا اگر از لحاظ مسائل صنعتی بوده، حالا که از لحاظ مواد کشاورزی نیز به اونها نیازمند هستیم، به گندم، به برنج، به گوشت، مواد لبنیات غذایی، مواد صنعتی به اونها نیاز داریم. باید دو تا کار کنیم. اول این که شما بچه ها باید تلاش کنید تا به خود کفایی برسید. اگر شما برید کار کنید، تولید کنید، مرغداری کنید، دامداری کنید، کشاورزی را گسترش بدید، هم دست بخوانید، هم کار کنید، کم کم ما به خود کفایی میرسیم. و در مسائل صنعتی، اما مادامی که به خود کفایی نرسیدیم، ما به اونها نیاز داریم. باید با اونها قرارداد بازرگانی اقتصادی ببندیم، اما از مقام قدرت از مقام سیاست موازنه منفی نمثبت، یعنی یه خریداری هستیم، پولم تو مشتمونه، میگیم آی هند، آی مالزی، اندونزی، پاکستان، کی به ما برنج ارزون تر میده؟ ما نیاز داریم به تراکتور، آی رومانی، آی آلمان غربی، انگلیس، کی به ما ارزون تر میده؟ از مقام قدرت، نه از مقام ضعف، تا اینکه کم کم خودمون به خودکفایی برسیم. بازی شطرنج به نظر من یک ورزش فکریست. بنابراین نوشته که چطور؟ اگر از لحاظ ورزش فکریست که خوب ورزش فکریست، اما از لحاظ قماره تو خوب میدونی عمل انحرافیست. به عنوان ورزش فکری یه کار فکری میکنیش؟ بله؟ از لحاظ شما به عنوان یه ورزش فکری این کار میکنید، ورزش فکری حرامه؟ نیست دیگه، اما صورت قمار که پیدا میکنه حرامه. بنده عرض کردم به عنوان ورزش فکری است دیگه. لزوم از به دنیا آمدن، گناه و ثواب کردن و روز رستاخیز دوباره زنده گشتن، منظور از دنیا آمدن چه بوده؟ گفتم همون سوال قبلی بود که نباید این سوال ها فعلا بکنیم، ولی در هر صورت یک انسانی از یک نقطه نقص پدید آمده به صورت یک نقطه کمال حرکت می‌کند. در این مسیری که به سوی نقطه کمال حرکت میکنه یک عوامل تکاملی است که برای او لازمه، یک عوامل ضد تکاملی است که باید از اش دوری کنه. عوامل تکاملی را میگن ثواب، عوامل ضد تکاملی را میگن گناه. بنابراین این حرام و حلال در سیستم تشریع اسلام یعنی شناخت عوامل تکاملی و عوامل ضد تکاملی و رعایت آنها. آیا حکومت اسلامی جلو آزادی های نامشروع را خواهد گرفت؟ این را که گفتم در یک کادر جبره. آنچه که موجب میشه تجاوز به آزادی فرد دیگر و اجتماع دیگر ممنوع است، ولی در کادر خودش بی نهایت میتونه جلو بره. آیا زمانی که نظام جمهوری اسلامی پیاده شده اماکن مفسد باز هم وجود خواهد داشت؟ نه، اما یک جاهایی هست که باید باشه. توجه کردین؟ اگر اصلاحش کنیم، مثلا خود دریا، من رفته بودم اونجا گفتم که ما نمیتونیم جلو شنای مردم رو بگیریم، چون یک حق طبیعی است که یک انسان از دریا استفاده کنه، منتها باید محل زن و مرد از هم جدا باشه تا ایجاد فساد اخلاق نشه. یا ورزش کردن، مراکز ورزشی، این همه فوتبال نمیدونم پینگ پونگ لازمه، اما به عنوان یک توان و ورزیدگی، نه به عنوان یک دکان. بله، ما نباید در دسترس بگذاریم، باعث که وقتی که ما یک وسائل در دسترس گذاشتیم موجب میشه که یک افرادی سقوط کنن، چون فرهنگشون قوی نیست. بنابراین وقتی که در اسلام خرید و فروش و ساختن شراب حرام میشه، برای اینکه این مواد مضر در اختیار مردم قرار نگیره، چون یک عده هستن ارادهشون منقدر قوی نیست که بتونن خودشون نگه دارن. دیگر سوالم این بود که مختصر توضیحی درباره جمهوری دموکراتیک بدهید. میدونید جمهوری دموکراتیک یعنی آن چه مردم میخواهند به اونها دادن. با این که دروغ تا حالا در دنیا اینجور نشده، اگرم بگیم راسته، آن چه مردم میخواهند به اونها دادن به مصلحت اونها نیست، بلکه حکومت اسلامی باید یک تربیت کننده باشه، نه اینکه به خواستهای نامشروع افراد پاسخ مثبت بده. جمهوری دموکراتیک یعنی آنچه مردم میخواهند به آنها دادن، جمهوری اسلامی یعنی آنچه به سود مردم است به آنها دادن، به عنوان یک تربیت فکری و اخلاقی. چرا دولت منابع تولیدی، زمین ها و منابع صنعتی، کارخانه ها و منابع طبیعی را ملی اعلام نمی کند؟ برای اینکه دولت گفته این از وظیفه من نیست، من یک دولت موقت انتقالی هستم که یک رژیم طاغوتی که از بین رفته، ما مردم را می خواهیم منتقل کنیم به یک سیستم اسلامی، ما یک پلی ایجاد می کنیم. بعد که انشاءالله به همت شما بچه ها، صاف بهتون بگم، یک مبارزه شدیدتر از مبارزات انقلابی که داشتید اینی که در انتخابات هم مجلس مؤسسان مخصوصا پارلمان بیدار باشید، افراد انقلابی را به مجلس ببرید، چون بعضی ممکنه انقلابی باشن اسلامی نباشن، وجودشون 100% مضره. ممکنه یه عده مسلمان باشن انقلابی نباشن، مثل همین حاجی ها این افراد. بهتون بگم یک وقتی میتوانید از اقتصاد اسلامی، از برابری، از یک جامعه بی طبقه استفاده کنید که در پارلمان نمایندگان هم اسلامی هم انقلابی انتخاب کنید بفرستید، تا اونها با وضع قوانین انقلابی مترقی بتوانند نظام اقتصادی اسلام را پیاده کنند. اما اگر شما جوانا دخالت نکنید، یا جوانا های انقلابی غیر اسلامی موفق میشن، یا افراد اسلامی غیر انقلابی، که هر دو به زیان ماست. بنابراین بکوشید افرادی انتخاب بکنید که هم اسلامی باشن و هم انقلابی، نه ارتجاعی. و این خطر پارلمان ما را و حکومت‌های فردای ما را تهدید می‌کند که قشر محافظه‌کار در پارلمان راه بیابند، یا قشرهای ارتجاعی اسلامی که نگذارند برنامه‌های انقلابی اقتصادی ما اجرا شود. شما در این ایجاد حکومت نقشی بسیار سازنده دارید. به چند نفر که تعدادش قانون مشخص میکنه. شما باید شناخت داشته باشید نسبت به افراد، نسبت به افراد شناخت داشته باشید انتخاب کنید. بله، شناخت افراد انشاء. بله، مسلمه که افرادی که در موقع انتخابات باشه مشخص میشه، معرفی میشه و شما انتخاب کنید. من فعلا این حرف زدم که دو تا خطر هست. اگر دیر به جنبید، یا شفیه ها میریزن تو پارلمان و هزار درد سر، اگر نه افراد اسلامی ارتجایی، اونا نمیگذارن قوانین به سود خلق رعایت بشه، باز میگن همون قالدافی اشکال شرعی نداره، باز همون حاجی کارخانه دار، باز همون مالک. بنابراین باید یک افرادی باشن هم اسلامی هم انقلابی، خیلی قرص برنامه پیغمبر و علی را اجرا کنند و از تمرکز سرمایه جلوگیری کنند و به ملی کردن بانک ها، صنایع بزرگ، مالکیت بزرگ بپردازن تا این مردم جون بگیرن، و الا خدای نخواسته انقلاب ما نارسوا. چرا ننویشتی داداش اینجا؟ خواهش میکنم به مردها هم توصیه کنید خطش هم مثل خط زناست. خواهش میکنم به مردها هم توصیه کنید تا حجاب را رعایت کنند، زیرا تنها زنها نیستن که باید با حجاب باشن. راستم میگه. بعضی حالا که الحمدلله دوران طاغوتی پایان پذیرفته، پسرهای انقلابی مبارز ما ارزش را در اندیشهشون میدانن، در مسلسلشون، در فریادشون، و من اینجا نمیبینم. او جوانهای فوفول و جیگولی که پیرهنهای تنشون میکنن، سینهشون زده بیرون، بازوشون، این هم درست نیست، شرعن باید پوشیده تر کنن. عرض کنم سوالات زیاده، انشالله امیدوارم فرصت پیدا کنم یک دفعه دیگه اینجا بیام صحبت کنم، به شرطی که لااقل بعد از سخنرانی یک چایی به ما بدید. سخنرانی روز جمعه ساعت 3:45 یا 4 در مجتمع آموزشی در شهر لوی سخنران خواهی بجاسی. یه اطلاعیه دیگر